شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیو می دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش عزیز، به شنوندگان خوب برنامه رادیو. آره، با قدرت
بودید، بلند شد اصلا.
امیدوارم همگی سلامت باشید.
چندومه؟ چند شنبه؟
امروز یک شنبه است. برای اولین بار تاریخ دقیق یادم نیست.
اشکالی نداره، امروز یک شنبه.
امروز قاطی کردم
تاریخ. اشکال نداره، پیش میاد، برای هر کسی پیش میاد. من که همیشه نمیدونم امروز چندومه. نه، ششم، هفتم، هفتمه. هفت بهمن دیگه.
چهارشنبه سوم بود، چهارم پنجم، هفتمه، یک شنبه هفت بهمن.
آفرین به من. آفرین به من که حدسم درست از آب در اومد. میدونی آخه ببین، من معمولا برام 31 یا 30 که روزای حساسی
اس ام اس حقوق و واریز اجاره.
نه نه نه، اجاره خونه.
اجاره خونه.
اجاره خونه، یعنی باید پر کنم دیگه که اون چک رد شه دیگه.
منم الان فکر اجاره ام.
هفتم
پر نشده. نه،
هفتم
ندادم هنوز.
ندادی؟
سیوم رو ندادم، باور کن، اجاره سیوم ندادم.
بریم سراغ رادیوم امروز. وقتی روزا رو یادت رفته دوست من، یعنی که خیلی وضع خراب،
خیلی وضع داغونه.
خیلی من کمکت میکنم.
ممنون.
البته کمک مالی نه، کمک فکری.
آه، مرسی.
رادیو به برنامه علمی که هر روز صبح هولوش ساعت 9 تا 9:45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح همراه با احسان مهرجو سرک میکشیم در جهان اطرافمون، سعی میکنیم بجوییم و بکاویم و سوال خلق بکنیم. احسان، اگه قرار باشه که یه سوال مطرح بکنی، یه سوال خلاقانه،
میگن ایمن میخوای باشی،
کمربند ایمنی رو ببند.
آره. و حالا به جای موتورم که رو دو چرخه، چهارچرخ سوار شو. چی میشه، چه جوری میشه که یک ماشین چهارچرخه حالا عامیانه پت و بن یو برمیگر رو سقف؟ واقعا چجوری ممکنه؟ من همیشه برام سواله.
یعنی چپ کردن ماشین منظورتونه؟
چپ بشه رو سقف بخوابه، چهارچرخ بره هوا.
باز کبرا 11 دیدی؟
باور دیدی دیگه خودتم.
آره،
یعنی اینو میخوام بگم، حالا از نظر فیزیکی قطعا توجیه داره، میخوام بگم هنر میخواد اصلا اونجوری هم کردن. مثل هنر میگن تو کنکور کسی بخواد منفی 33% همه رو اشتباه بزنی، منفی 30% میشه فکر کنم، تو هر سه غلط یه نمره منفی میگیری دیگه. همه رو کسی غلط بزنه، میگن فقط یه راه داره، همه رو بلد باشی. آه، که بتونی همه رو غلط بزنی. شاید بشه نصفش غلط زد، ولی کسی که همه رو غلط بزنه باید همه رو بلد باشه. اینکه کسی بخواد ماشین برگرده به نظرم بلدی هم میخواد، یعنی یه راننده معمولی فکر نکنم ماشین.
الان این سوال خلاقانه بود که به علم و تکنولوژی ربط داره.
سوال کردم یه چجوری ممکنه واقعا برگرده
ماشین.
آره، اصلا یه نفر بخواد برگردونه آمدانه، تصادف، یه نیرو خارجی میاد بهت میزنه،
حتماً
کسی که خودش بخواد برگردونه،
همیشه احتمالاً پای یک شیب در میونه. مثلا ممکنه که بره برخورد بکنه با گارد ریل و بره بالا و برگرده.
یعنی اینکه یه راننده داره توی جاده مستقیم میره، با مهارت رانندگیش
کبرا 11 میگم،
آره، معتقدی که نشدنیه. منم جواب نمیدونم.
یا مثلا از یه لاینی میره اون یکی لاین، یه شتابی میگیره،
پرواز میکنه،
بعد بره روی
جیمبو. حالا بود چی بود؟ چیزی بود پرواز میکنه،
جیمبو که هواپیما بود،
یه ماشینی هم بود. حالا تو من حالا بلش بلدی میخواد، خلاصه
بلدی میخواد
یکی چه جوریه. ولی خب خیلی عجوبه.
داستان پرونده ویژه امروزمون داستان خودرو، یکی از خفن ترین، خفن چون من تازگی یاد گرفتم واژه خفن و میگم خفن فارسیه دیگه،
خفن نه؟ فارسیه.
ولی خب نسل جدید خیلی دیدم به کار میبرم، منم برای اینکه نشون بدم جوان هستم هی میگم خفن. و هر حال یکی از ژورنالیستای بسیار کهنه کار و متبحر در موضوع خودرو همراه ما هستن. قصد داریم راجع به خودروهای خودران صحبت بکنیم، ولی این سوال تو هم ازشون میپرسیم
و خیلی سوال دیگه درباره ماشین ها.
رو در فضای مجازی دنبال کنید به نشانی
@ra.radium، دکمه آبی رنگ فالو یا دنبال کردن رو بزنید و ما تصویر چند تا خودرو هم خوشگل هم با فناوری، یعنی مجهز به فناوری روز رو می‌خوایم براتون منتشر بکنیم.
دیروز راجع به حشرات صحبت کردیم، یه آلبوم عکس از حشرات گذاشتیم،
امروز آلبوم عکس از خودرو بذاریم.
خودرو
من و سیاوش هم خودرو محبوب خودمون رو تصویرش می‌ذاریم، یعنی دو تا عکس می‌ذاریم که آقا خودرو محبوب احسان، خودرو محبوب سیاوش.
باشه، منم خودرویی که خوشم میاد و میگم عکسشو بگذاریم.
خودی که خوشم میاد
موستانگ دوست دارم،
همون خودی که آرزونه رو بعد عملا بگیم دیگه.
نه اونی که اصلا دیگه نیستش و اصلا موزه ای
نه، من خودی که آرزون هست رو عکسش رو میذارم.
مثلا رویز رویز دوست داری؟
نه اونقدر درشت.
BMW
من
بنز دوست داری؟
آره.
اصلا تنها ماشینی که دوست ندارم در زندگی بنزه.
واقعا پرستیج بنز رو به نظرم همچنان
BMW دوست من.
یه برنامه
فورد
حالا اسمش آوردی، به نظرم بد نیست یه برنامه داشته باشیم درباره این کلکل تبلیغاتی این دو کمپانی خودروساز در دنیا. این دو کمپانی واقعا حرفه‌ای تبلیغ میکنند و حرفه‌ای کلکل میکنند با هم.
آره، ولی اونی که شبیه حلقه های شبیه چیز داره
آودی.
آره، اونم آگهیاش بی نظیره.
البته اگر از من بپرسن که بهترین تبلیغات طول تاریخ رو کدوم کمپانی تا به حال انجام داده، من میگم فولکسواگن.
چرا؟
اصلا با کمپانی های با آژانس های تبلیغاتی از اون ابتدا کار میکرد، از اون موقع که فولکس قورباغه‌ای ها میگفتند چنان خوشگل تبلیغ میکرد که تو اون بره ماشینی که اصلا خیلی ذهنیت منفی داشت، چنان تبلیغات خوبی روش انجام داد، اون چیزی که به عنوان نقطه ضعف درباره اون ماشین مثلا به حساب می اومد رو به عنوان نقطه قوت معرفی کرد.
باشه، می خوام این سراغ
برنامه بسیار پرفروش شد.
بله، قبول.
داستان تبلیغات این فولکس واگن من یه روزی در برنامه رادیو حتما
برام بگو. ماشین مستر بینم دوست دارم راستی.
فوق العاده کوچولوه.
بریم به سراغ رادیو امروز.
پرچمدار پیش رفت. صبحتون بخیر. در بخش پرچمدار پیش رفت با دستاوردهای علمی و صنعتی کشورمون از انقلاب اسلامی تا به حال در خدمتتون هستم. دنیای امروز دنیای بیوتکنولوژیه، علمی که نه تنها زندگی رو بهبود میبخشه بلکه گاهی ناجی انسانها در برابر بیماری‌های سخت و پیچیده است. ایران با اتکا به دانشمندان جوان و متخصص تونسته به یکی از پیشدازان این عرصه در منطقه و حتی جهان تبدیل بشه. ایران پس از انقلاب اسلامی با هدف کاهش وابستگی به واردات دارو برنامه‌های خودش رو برای توسعه بیوتکنولوژی آغاز کرد. یکی از نقاط عطف این حرکت تولید داروهای بیولوژیکی برای درمان بیماری‌های صعب العلاج بود. داروهایی که نه تنها نیاز داخلی را برطرف کردند، بلکه زمینه صادرات به کشورهای مختلف را هم فراهم کردند. یکی از مهمترین دستاوردهای ایران در حوزه بیوتکنولوژی تولید داروهای ضد سرطانه. داروهایی که قبلا تنها با هزینه‌های گزاف از خارج وارد می‌شدند، حالا در داخل کشور و با کیفیتی برابر تولید میشن. یکی دیگه از افتخارات ایران تولید انسولین انسانیه. با توجه به افزایش بیماران دیابتی، تولید این داروی حیاتی در داخل علاوه بر کاهش هزینه ها دسترسی بیماران رو هم آسان تر کرده. در بخش کشاورزی هم فناوری بیوتکنولوژی ایران تونسته با تولید کودها و بذرهای اصلاح شده ژنتیکی بهره‌وری محصولات کشاورزی رو به طور چشمگیری افزایش بده. این دستاوردها نه تنها امنیت غذایی را تضمین می‌کنند، بلکه نقش مهمی در حفظ محیط زیست دارند. بیوتکنولوژی در ایران تنها یک فناوری نیست، بلکه نمادی از اراده، پشتکار و ایمان به توانایی‌های داخلیه. مسیری که ایران در این علم طی کرده، نه تنها منجر به پیشرفت‌های علمی شده، بلکه جان هزاران انسان را نجات داده. پرچمداری پیشرفت ایران در بیوتکنولوژی یه پیام روشن داره. در دنیایی که علم حرف اول رو میزنه، ایران آماده است تا با تکیه بر دانشمندان خودش در مسیر پیشرفت قدم‌های بلندتری برداره.
با رادیوم جلوتر از دیگران حرکت کنید. رادیوم شبکه رادیویی جوان، موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز از ساعت 9 صبح.
شما شنونده رادیوم هستید از رادیو جوان، صبحتون بخیر و اجازه بدید تا لحظات دیگه بریم به سراغ پرونده ویژه امروز.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
رسیدیم به پرونده ویژه امروز رادیوم. همونطور که وعده داده بودیم، امروز در این برنامه میزبان مهندس جواد علیپور صدری هستیم. سلام به شما آقای صدری، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و همچنین
درود بر شما.
شما سلامت بشید. خوشحالم که فرصت دیگه دست داده تا بتونم در خدمت شما و شنوندگان عزیز باشم. شاید که بتونیم
حتما
چیزی رو اضافه کنیم.
لطف شماست آقای علیپور صدری. وقتی که میگیم خودرو، یاد در واقع مجله ماشین میفتیم که یکی از در واقع مجله‌های پرطرفدار بود دست کم در دهه 70-80، که دسترسی به اینترنت مثل الان وسیع نشده بود. برای ما یه منبع اطلاعاتی بود. خیلی خوشحالم که از نزدیک شما رو میبینم، ولی خیلی دوست دارم مثل سوالی که ابتدای برنامه مطرح شد، خودروی محبوب شما کدوم خودروه؟
من کلا طرفدار خودروهای آلمانی هستم.
یعنی میشه
بنز
مثلا؟ و اگر که حالا این سوال های خورده
دیگه از شما نپرسیم، از کی بپرسیم؟
نه میدونید اینها دقیقا خودرو موردیه که بحث اصلی و بخش اصلی توی اون، برای اینکه به چی علاقه داری.
اقتصاده؟
نه، حس درونیه. یعنی مثلا من پورشه رو خیلی دوست دارم. به قول انگلیس زبان ها پورش، به قول آلمانی ها پورشه.
از دل هم فولکس واگن در اومده دیگه.
آره دیگه، در واقع فردیناند پورشه کسی بود که فولکس واگن بیتل سوسکی یا در معروفیت ایرانیش قورباغه رو طراحی کرد. جنگ دوم جهانی به دستور هیتلر، به دستور مستقیم هیتلر، خودرویی می‌خواستن که آب نداشته باشه و توی در واقع سیبری توی روسیه یخ نزنه، که خب آقای فردیناند اول، فردیناند پورشه اول، اون خودرو رو طراحی کرد و بعد اون شد پایه 911 با تو در کمپانی که خودش پایگذاری کرد به نام پورشه.
فامیلی خودشون رو ماشین گذاشتن؟
بله، فامیلی خودش.
فامیلی خودش بود دیگه.
عجب.
کارل بنز.
بله. کارل بنز کسی هستش که اولین خودرو در جهان
بنز بود.
بنز بوده.
عجب.
که اواخر در واقع قرن 19ام، سالهای 1860 اینها، 1860-70 ساخته میشه. بعدن خب بقیه میان، مثلا فورد رو همه میشناسن. فورد کسی بود که خط تولید خودرو رو عملیاتی کرد. کارل بنز بعد اومد با دایملر همکار شد. ماشین هاشون رو ببینید. بله، بعد می نوشتن دایملر بنز. مرسدس اسم دختر دایملر بود که به خاطر اینکه خیلی کمک کردن به بنز و اینا، این اسم رو هم اضافه کردن، این ماشین شد مرسدس بنز.
بنز. جالبه که من خیلی از پورشه اینا خوشم نمیاد.
آره دقیقا.
حالا جالب نه اینکه پولش رو ندارم،
خیلی با کلاسه.
اصالت طراحی خودرو در پورشه و فناوری بسیار بالایی که داره، اینها حالا موردایی هست که حالا
تو ایران هم خیلی محبوب شده.
بله تو ایران هم کلن تو دنیا خودروی محبوبیه.
بله بله. ولی تسلا نبودش تو فهرستتون؟
تسلا رو من دوست ندارم. آره ببینید، تسلا اتفاقا حالا اگر که بحث خودران ها باشه
که حتما بهش میپردازیم.
آره تسلا یکی از بنیان گذاران، یعنی عمومی کردن خودروهای خودرانه. یه بخوایم بریم منتهای مراتب، تسلا خیلی داره پول تبلیغات آقای ماسک رو میخوره و ماسک به شدت داره روی این خودرو، روی این کارخونه، روی این خودروسازی تبلیغ میکنه، همونجور که مثلا اسپیس ایکس رو داره تبلیغ میکنه روش و شکستاشو اصلا نمیگه. اینها رو قایم میکنن، اینها رو نمیگن، اینها رو چیزه میکنن. و خب تسلا خودروهاش کلن برقیه و خودرویی با موتور درون سوز، که خب عشق خودرویی ها هنوز هم موتورهای احتراق داخلی هست، حالا کاربراتور که در واقع بنزین میسوزونن.
بله.
حالا و بعضی هاشون که حالا دیزلی، ولی خب تسلا اصلا اینها رو نداره. اما تسلا معدن تکنولوژیه، یعنی معدن که هرچی بوده، به قول مثل خودروهای چینی که اینجا هستن، آپشن ها رو کلا خالی کردن توشون. تسلا هم سعی کرده که از تکنولوژی چیزی در خودروهای خودش کم
نذاره. برام خیلی جالبه که شما خیلی محبوبتون نیستش تسلا، و البته که
طراحی شاید... خوشگلی هم نداره به نظر
نه نه شاید در واقع اون چیزی که آقای علیپور صدری راجبش میدونن و ما نمیدونیم، ما مبهوت در واقع اون تبلیغات شدیم. بله. ولی ایشون احتمالا مشخصات فنی رو میدونن، ولی من از این خوشم میاد که گفته میشه که آینده بشر همین خودروهای الکتریکی هستش، خودروهای برقی به عبارتی.
ببینید تا شاید تا 10 سال پیش اگر که سوال میشد، از خود من هم سوال میشد، من خودروهای هیدروژنی رو
پیش بینی
میکردم. اما
یعنی با آب کار کنن؟
در واقع نه، آره دیگه، حالا یه مدلشون این بود که سلولای سوختی داشتن که آب رو تجزیه میکرد و هیدروژنش رو استفاده میکرد،
دوباره مستقیم گاز هیدروژن بخورن.
ولی مدل هایی که مخازن هیدروژن داشتن و در واقع موتور هیدروژن رو میسوزوند، چیزی که تحویل میداد آب بود، از لوله گاز اینها آب میریخت، چون سوختن اکسیژن میخواد، هیدروژن با اکسیژن آب. ولی یک مرتبه انگار ورق برگشت، خودروهای هیبرید یا حالا خودروهای ترکیبی چنان تونستن برگه برد رو به طرف خودروهای برقی بچرخونن که خودروهای برقی بر اثر یک سری البته اتفاقات همراه، از جمله آلودگی محیط زیست، از جمله نفت،
توسعه تکنولوژی که باتری تونستیم بسازیم، باتری در مقیاسی که
یک مرتبه
بتونه خودرو رو ببره،
توسعه تکنولوژی باتری ها که تونست به ابعاد و اندازه‌ای برسه که وات‌های خیلی بالا رو بده که بتونه خودرو رو جابجا کنه اومد. اما خب نکته جدیدی که حالا هفته گذشته در واقع بعد از تحلیف ترامپ چیز شد، ترامپ گفته که من در آمریکا از تولید خودروهای برقی دیگه پشتیبانی نمی‌کنم و داره جلوش رو میگیره.
بله، اقلیم پاریس هم دوباره خارج شد.
خب اون که
مجددا دیگه
عقلش همین قضیه،
یعنی از این ور گفتی که من از این حمایت می‌کنم، یعنی قشنگ مسیر
ماسک چی میشه؟
خب
ایلان ماسک حامی اصلی ترامپ بوده.
آره، فکر میکنم با حالا خارج از بحث ماست، ولی فکر میکنم با ایلان ماسک تفکرات دیگه‌ای رو داره، از جمله حالا رمزارزها، از جمله فضاپیماهایی که ایلان ماسک
سفر
داره
به مریخ.
بله، و خب دنیای مجازی
و ظرف یک هفته اخیر هم خودش هم دخترش دوتا رمزارز میم کوین ارائه دادن.
آره آره، فکر میکنم با ایلان ماسک توی این چیز هست. کسایی که عشق خودرو هستن، گاز دادن به خودرو و شنیدن اون صدا از اگزوز یا اون حرکت موتور براشون
شتاب برا اولیه‌ای که میدونم.
نه خب شتاب اولیه خودروهای برقی اصلا قابل مقایسه
بهترن،
خیلی جدی؟ خیلی آره، چون گشتاور و مستقیم به چرخ‌ها با موتورهای در واقع دینام هایی که دارن،
یعنی این ماشین کنترلی هست.
آره، و 100 کیلومتر رو حتی زیر 2 ثانیه، 0 تا 100 زیر 2
ثانیه.
ولی اون صدا یه چیز دیگه ایه، یک لذت دیگه داره. شما گاز که میدی، پاتو از رو گاز که برمیداری، حالا این عشق خودرویی ها،
من که طرفدارش نیستم، مخصوصا دشمن اونایی هم هستن که میرن اگزوزاشون رو یه بلای سرش میارن که صدا بده.
اصلا بحث این که صدای خاصی بیاد،
احتراق موتور رو دوست دارن.
آره، احتراق موتور، حتی صدای استاندارد، اون صدای استاندارد نمیگم اصلا سر و صدا کنن این حرفا.
خب به همین دلیل هم موتورسیکلت های برقی خیلی محبوب نیست، حالا جدا از این که شتابش و سرعتش و اینا مسئله است و تامین انرژیش و اینها، ولی میگن این صدا نداره،
صدا نداره،
یعنی موتورسیکلت سوارها.
حتی خودروهای الکتریکی هم همینجور هستن دیگه. خودروهای الکتریکی هم یکی از مشکلاتی که دارن هستش که بی صدا حرکت
میکنن،
خیلی وقتا موجب تصادف شدن با آبرین پیاده. بله. چون آبر اصلا متوجه نشده که این داره میاد به سمتش. حالا اومدن طرحی دیدن که روشون یه صداهایی گذاشتن که ماشین ها مثلا خودشون یه صدایی ایجاد میکنن که انگار ماشین داره میاد یا چیز، یا سیستم های اخطاری که ماشین خودش متوجه میشه بوق بزنه و این حرفا.
آقای صدیپور، حالا اشاره کردیم به خودروهای خودران، ظاهرا خود خودروهای خودران هم مراحلی دارن، یعنی دسته بندی هایی دارن، دسته 1, 2, 3, 4 تا جایی که دیگه کاملا هوشمندانه بخواد خودرو. الان وضعیت خودروهای خودران در جهان تو کدوم که از این دسته ها به کدوم مرز رسیدیم و آیا واقعا ما چیزی به اسم خودروی تمام خودران داریم که هیچ کاری ما انجام ندیم و خودش مبدأ و بگیره بره برسه مقصد؟
ببینید، برای خودروهای خودران اداره ملی ایمنی ترافیک بزرگراه‌های آمریکا که NHTSA معروف هست، چون اون خیلی قانون گذاره، اومده 5 سطح رو تعریف کرده.
5 سطح.
البته اخیراً میگن که سطح 6 هم باید بهش اضافه بشه. بعضیا میگن از سطح 0 میگیرن تا سطح 5، بعضیا میگن نه، سطح 1 تا سطح 6. خب در واقع سطح 1 چیزاییه که ماشینایی که خیلی ماشینایی که تو کشور خودمون هم هستن، مثلا میبینیم داره به مانه نزدیک میشه، الان میدونید دیگه از همین بنز و بی ام وی که شما نمره نه ترمز میکنه اصلا. آره شما حواست نباشه رادار داره دیگه،
یا مثلا کروز
یا به نوعی کروز، البته کروزهای تطبیق شونده.
کروز چیه دیگه؟
سرعت ماشین رو یه دکمه میزنی مثلا رو 80 کیلومتر در ساعت سرعت تنظیم
کنه. کروز مکانیکی نه، کروز الکترونیکی. کروز الکترونیکی کروزهای تطبیق شونده، یعنی خودشو با ترافیک تطبیق میده، با سرعت ماشین جلوی کم بشه سرعتشو کم میکنه، زیاد بشه. اونها همه بسته به همون رادار و اینهایی داری که روشونه. تا سطح 5 هست که حالا چون زودتر اینو بگم که هنوز از نظر من و حالا خیلی ها که تو بحث خودرو هستن، خودروی خودران به معنای واقعی نیست، یعنی هنوز به اون درجه شاید نرسیدیم. برای خاطر اینکه تصور از خودروی خودران حتی تو فیلم‌های علمی تخیلی، حتی توی رویاپردازی‌هایی که انسان واسه خودش داره، اینه که سوارشم توش بگم برو شمال،
بشینم صندلی عقب
برو شمال. حالا تو کشور خودمون داریم، حالا تو اروپا و آمریکا، حالا از اینجا برو اونجا، ولی چنین چیزی ممکن نیست، نه در کشور ما، نه در اروپا و نه در آمریکا، هیچ کدوم هنوز این اتفاق نیفتاده. شما باید یک سری کارها، یک سری دستورالعمل‌ها، یک سری مشخصات رو به خودرو بدی که از اینجا میخوام برم اونجا. یعنی هنوز شما مجبوری که حالا به صورت دستی، به صورت مجازی،
بله،
بهش این اطلاعات رو بدی که میخوام برم اونجا. این حرفا حالا خب آره خودش انتخاب میکنه کدوم مسیر بره، چطوری بره، چیز بشه، اما بعضی جاها رو باز باید یاری کنی بهش، که به خصوص جاهایی که زیرساخت نیست، هنوز در دور افتاده، به سر جاده های دور افتاده آمریکا یا چیز هم یه سری زیرساخت‌ها نیست. به هر صورت
مگه جاده مهمه؟ دقیقاً خودرو خودران داره میره دیگه.
نه همین دیگه بحث ما از خودروی خودران. ببینید خودرو وقتی انسان پشتشه کاملترین حالت رفتاری رو داره. چرا؟ چون مغز ما داره میبینه، تجزیه تحلیل میکنه، بلافاصله آموزش‌هایی رو که دیده، نکات محیطی رو که داره میگیره،
حتی ناخودآگاهمون
عرض به حضور شما که همه اینها رو داره مغز کار میکنه. اما خودروی خودران باید آموزش ببینه. یعنی شما وقتی که خودروی خودرانی داری، یه سری آموزش‌ها بهش داده شده در واقع در اون کامپیوترش با استفاده از موارد محیطی، یه سری چیزها رو باید تجربه کنه خودروی خودران.
بله.
از جمله تابلوها، مثلا گفتن فلان تابلو تو در سیستمش تعریف شده که شما فلان تابلو رو می‌بینی، اینجا باید کند بری، اینجا باید تند بری، اینجا باید، ولی باید برسه به اون و اولین بار باز باید تجربهش.
خب با این حساب نمیشه به طور مثال هر خودرویی که خودران هست قراره که اون هوش مصنوعی یادگیرنده باشه و به یاد بسپره و رفتار نشون بده؟
آره.
نمیتونه با انسان یک بار مسیرهای معمول و مرسوم مثلا یک کشوری رو بره با یه مجموعه راننده دیگه تو حافظش هست؟
خب اون خودرو که خودران نیستش که.
آها.
چون شما یک بار بردی همه چه بعد، اولا که این امکان نداره، میدونید شما همین تو همین تهران خودمون شاید یک مسیر رو
10 تا خیابون مختلف بری.
بری. شاید یه مسیری هستش که خیلی ها میرن شما اصلا رات نیفته به اون مسیر.
اتفاقا دارم فکر میکنم که فلسفه خودرو خودران اینی که هر بار اون مسیری که کوتاه‌تر هست رو انتخاب بکنه دیگه، و برای اون بعد انتخاب بکنه، نما که کدوم مسیر الان بهینه‌تره.
یکی از مشکلات همینجاست،
خلوت‌تره.
یکی از مشکلات همینجاست. یه وقتی هستش که شما میخوای خلوت بری تو شهر، میخوای بری، میگی که از جای خلوت بری،
یه موقع مسافت کوتاه میخوای بری،
یه وقت میخوای که احسن مسافت، یه وقت میخوای بری سفر، برنامه چینه؟
جاده باحالا رو برو.
آفرین، میخوام جاده باحالا رو برم. باز داری تو تصمیم میگیری که اونجا رو بره. آره بهش مثلا میگه اینجا برو، اونجا برو، اون اونجا برو.
خب همین بحثمون... انتظار نه. از خودران همینه دیگه.
بحثمون رو این نیست. نه بحثمون رو اینه که اصلا شما بهش میگی که میخوام برم مشهد، میخوام از جاده کناره به قول معروف برم، برم از شمال برم. میگه باشه من میرم، ولی مسئله اینه که تو اون جاده آیا اون زیرساختایی که باید هست، خط کشی ها درسته؟ ببینید خودروی خودران
مگه تو همین جاده خودروی عادی حرکت نمی کنند؟
چرا؟ تو جاده خودروی عادی حرکت خوب میکنه. منتها شما بر سطح کشور ما میبینید جایی که داری میری تو بزرگراه مرتبه خط کشی ناپدید میشه. خودروی خودران بر اساس یک سری از اطلاعاتی که از محیط داره میگیره داره خودش رو تطبیق میده.
بله.
هوش مصنوعی هم همینجوره، هوش مصنوعی هم همین کارو میکنه. خودروی خودران مثلا با چند نوع تکنولوژی کار میکنن. حالا چون اسم تسلا اومد بگیم، تسلا مثلا میگه من به لیدار اعتقادی ندارم. لیدار دوربینی هستش که داره بالا میچرخه، پالسای نوری میفرسته میگیره این که چقدر فاصله دارم چه جوری اینا رو میگیره. تسلا میگه من همه چی رو باید ببینم، ماشینم باید ببینه، بنابراین
دوربین کار میذاره.
آره حدود 18 تا دوربین تو قسمت‌های مختلف ماشینه که باید ببینه. چی رو میبینه؟ یکی از نقاطی که میبینه خط‌کشیه. شما تو همین ماشینای مدلای شاید 2017-18 ای که تو ایران هست، بنز، BMW، این حرفا، مثلا دارید خروج از خط. اگر این روشن باشه شما تو جاده که داری میری بخوای از روی خط‌کشی رد چی فرمون جواب دیگه ای بهت میده. شما میخوای بری به چپ، اون میگه نه اینجا خط ممتده، من نمیذارم بری. ولی اگر اون خط‌کشی نباشه خب اون چیزی رو احساس نمیکنه، که یعنی نمیتونه بخونه از رو زمین.
بله.
شما میگیری میره تا منتهی علیه اونور میره، خط‌کشی نیست. من پس میتونم برم دیگه. یا تابلوهایی که هست، تابلو باید به این هوش مصنوعی، به اون چشم مصنوعی، حالا منظورمون از چشم مصنوعی اون دید مصنوعی اون
دریافت
هستش
کننده.
دریافت کننده باید اطلاع بده اینجا محل عبور اطفاله، ترمز کن، یواش برو، چیزی رو نمیبینه که میره مدرسه باز میشه بچه میاد تو خیابون. متوجهید؟ اینا مسائلیه که باید زیست. و نکته دیگه اینترنت. اینترنت حیاتیه برای این خودروی خودرانی که دائم داره با دیتابیس های خودش همش که همراهش نیستش، که
مسیریاب ها
دیتابیس هایی که
برشه. اتفاقا این نکته خیلی مهمیه که رشد و توسعه اینترنت 5G کمک کرده که اصلا این اتفاق رخ بده. این یک زیرساخت اساسیه. ما وقتی میگیم اینترنت منظورمون هر اینترنتی هم نیست، یعنی همین اینترنتی که الان داریم استفاده میکنیم در ایران هم در بالاترین سرعت ممکنش کافی نیستش. در واقع مجهز بودن به اینترنت 5G و حالا 6G میتونه این تحول رو ایجاد کنه.
اون سطح اینترنت، یک بحث منطقه پوشش اینترنت، یعنی شما از یه جا نری حالا یه جا اینترنت دیدید که میریم یه جا قطع میشه اصلا.
پس باید اینترنت ماهواره‌ای هم باشه.
اینترنت باید دائم باشه و یک بحث هم پوشش اینترنته. میدونید اینکه یه جا بری باشه، یه جا بری نباشه، یه جا قطع بشه، یه جا سرعتش بیاد پایین، یه جا سرعتش.
ایلان ماسک فکر همه چی رو کرده ها، چون که پوشش اینترنتیش هم با استارلینک ایجاد کرده، یعنی انگار همه این سفره رو چیده برای ما.
حالا من به میگم پول ایلان ماسک داره این کارو میکنه دیگه. ولی افرادی رو که دارن براش کار میکنن و در واقع نخبه ها و دانشمند هایی رو که گرفته، چون چند بودی و چند جهتی دیده، شاید بشه گفتش که خیلی کامل دیدن این پکیجی رو که این بسته ای رو که دارن میدن بابت خودروی خودران، چه حالا در آینده که تکمیل تر خواهد شد چه الان، خیلی نکات رو سعی کردن از چشمشون نیفته و خب برای همون بازار، بازار کشورهای پیشرفته.
و ما داریم درباره خودروهای خودران صحبت میکنیم، آینده انسان در حمل و نقل، و این گفتگو با آقای جواد علیپور صدری همچنان ادامه داره. احسان
بریم سراغ بخش کتابیوم. مروه کاظم‌زاده کتاب دیگه ای رو امروز برای ما معرفی میکنه، بخشی از اون رو میخونه، برمیگردیم این گفتگوی هیجان انگیز درباره دنیای خودروها رو ادامه میدیم.
احساسات در تصمیم گیری به ما کمک میکنند. احساسات مثبت که به اندازه احساسات منفی مهم هستند، برانگیزاننده یادگیری، کنجکاوی و تفکر خلاق هستند. امروز تحقیقات نشون داده که شاد بودن فرایند تفکر رو گسترش میده و امکانات و تجهیزات باعث خلق فکر میشه. آزمایش‌ها نشون میدن که در شرایطی که از مردم برای حل مشکلات سخت کمک خواسته میشه، اگر بهشون یک هدیه کوچک بدین، کار خودشون رو بهتر انجام میدن. هدیه لازم نیست خیلی هم بزرگ باشه، بلکه در حدی که فقط احساس خوبی در اونها ایجاد بکنه. همچنین مشخص شد وقتی شما احساس خوبی داشته باشید، تفکراتتون در بررسی چندین راهکار و آزمودن اونها بهتر کار میکنه. ایجاد احساس خوب در مردم چندان سخت نیست. ما از دیرباز میدونیم که وقتی مردم نگران و عصبی هستند، تمایل دارند که به مسائل موشکافانه تر فکر کنند و مستقیماً به سراغ مشکلات بروند. این یک استراتژی مفید برای فرار از خطره. نتایج نشون میده که وقتی مردم آرام و شاد هستند، دامنه تفکرشون هم توسعه پیدا میکنه، آفریننده تر میشن و خلاق تر. همچنین نشون میده که اونها نقش زیبایی شناسی رو در طراحی محصول بهتر متوجه میشن. بله درست شنیدید، طراحی محصول. تولیدات جالب و زیبا احساس خوبی در مردم به وجود میاره. به این ترتیب فکر اونها خلاق‌تر میشه. اما چطور طراحان استفاده از محصول رو راحت‌تر میکنن؟ پاسخ به این سوال ساده است. با یافتن راه حل برای مشکلاتی که مردم با اونها روبرو هستن. در همه محصولات چنانچه در اولین چیزی که طراحی کردید به نتایج دلخواهتون نرسیدید و شکست خوردید، طبیعی ترین پاسخ اینه که دوباره با امکانات بیشتر سعی کنید. طراحان اغلب در وضعیت‌های منفی و پر از نگرانی روی مسائل جزئی تمرکز می‌کنند. و اگر روششون در یافتن یک راه حل شکست بخوره، دچار اضطراب و نگرانی بیشتری میشن. در نتیجه توجهشون روی جزئیات مشکل آفرین افزایش پیدا می‌کنه. نوع بشر در بیش از چندین میلیون سالی که رشد و توسعه یافته، در محیط غنی و پیچیده دنیا عملکرد مؤثرتری داشته. ساختار ادراکی ما، اعضا و جوارحمون، ساختار عصبیمون که وظیفه کنترل همه بدن رو بر عهده داره، همه و همه در این دنیا کارکرد بهتری رو دارن. عاطفه، احساس و دانش هم توسعه یافته تا بتونه اثر بیشتری داشته باشه. دانش دنیا رو تفسیر میکنه و افزایش فهم، ادراک و دانایی رو رهبری میکنه. عاطفه که احساس هم شامل اون میشه، به عنوان ابزار داوری به ما نشون میده که چه چیزی خوبه و چه چیزی بد و یا حتی چه چیزی ایمن یا خطرناک. در واقع قضاوتی ارزشمند برای ارائه بهتر زندگی. کتابیوم امروز قسمتی بود از کتاب طراحی حسی به نویسندگی دانلد آنورمن. اگر علاقه‌مند به طراحی هستید، مخصوصاً طراحی محصول، این کتاب برای شما مناسبه. نویسنده در این کتاب در رابطه با نقش عواطف و احساسات در طراحی محصولات صحبت می‌کنه و نشون میده که دلیل عشق یا نفرت ما به اشیاء روزمره دقیقاً چیه و علت و چگونگی این ارتباط احساسی انسان رو چگونه با اشیاء پیرامونش آشنا می‌کنه. ممنون که با من مروا کاظم‌زاده تا پایین این کتابیوم همراه بودید. اینجا رادیومه. صبحتون بخیر.
صبحتون بخیر. رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان و همچنان گفتگوی ما درباره خودروهای خودران ادامه داره با مهندس جواد صدری، مهندس جواد علیپور صدری که میزبانشون هستیم امروز. آقای صدری، بحثمون رسید به این که زیرساختهایی رو نیاز داره خودروهای خودران و ما مواجهیم البته با مثلا کشور امارات یا کشورهایی که در همین پیرامون ما هستن که دارن شهرهای هوشمند رو به نوعی پایه‌گذاری میکنن و توسعه میدن، به هوش مصنوعی توجه ویژه‌ای دارن و طبیعتاً وقتی راجع به زیرساخت صحبت میکنیم، علائم، نشانه ها، سنسورهایی که در واقع ارسال و دریافت رو برای خودروها آسان میکنن، اینها مد نظر هست. فکر میکنید که به زودی در واقع همین کشورهای اطراف ما این توسعه رو پیدا میکنن و تبدیل میشن به یک موجود جدیدی که چون به هر حال کوچیک هستن، زیر ساخت ایجاد کردن براشون در کل کشور کار سختی نیست؟ آیا ممکنه که مثلا نسبت به آمریکا حتی جلو بیفتن،
پیشی بگیرن؟ بله، دقیقاً همین چیزی که شما بهش به خوبی اشاره کردین. چند تا نکته به اینا خیلی داره کمک میکنه. یکی از نکات که خیلی صحیح و دقیق گفتی شما، کوچیک بودن اینهاست و خب پولی که دارن در میارن و این پول رو خیلی دارن خرج این زیر ساخت ها میکنن و چون بیشتر هم هدفشون جذب توریسم هست، در یک جاهایی دارن سعی میکنن که مثلا وقتی که به دبی میگن لیتل نیویورک، دارن سعی میکنن که حتی از نیویورک هم جلو بزنن و میزنن چون پولای آنچنانی خرج و اینکه یک سری چیزها، حالا این نکته رو من بگم راجع به دوستانی که مثلا میگه آقا ببینید امارات چه کرد، به نوعی اینها داره توشون آزمایش میشه. یعنی این کشورهای سرمایه گذار، دقیقاً اینا پایلوتن. ما خیلی از چیزها رو، من چند تا چیزی رو خودم تجربه کردم در حالا این کشورهای اطراف، مثلا دستگاه خود دریافت خیلی قبل از این که خیلی از کشورها حتی تو اروپا خود دریافت داشته باشن، یعنی شما بری پول بهش بدی.
آها بله.
که بعد مثلا اون پول رو اضافه کنه به حساب بانکی.
بله.
تو امارات یه همچین اتفاقی افتاده بود و داشت این انجام میشد و بعد اومدن قشنگ باگاشو در آوردن، دیدن که پول باید این ریختی باشه، پول حتما باید اونجوری باشه، اینجوری باشه، اونجوری باشه که اشتباه نکنه و بعد این چه شد. الان این نکته رو بدون حب و بغض میگم، این حرف رو داشته باشید که اینها پایلوتن.
خب آیه علیپور صدری عزیز، چون شما هم راجع به ایلان ماسک گفتید که با پولش دارن این کار میکنن، امارات هم گفتید با پولش و اینها، حالا ممکنه که بعضی از شنونده هامون از جمله خود من بگیم که مگه ما کشور فقیری هستیم که خودرومون این شکلیه، که این میدونم یه بحث دیگه ایه، ولی من فکر کنم که خیلی پولم درسته که خیلی مهمه پولدار بودن کشور مهمه، ولی در یک
تفکر
کشوری...
هزینه کردن با اون پولم
در یک کشوری مثل ایران ما بی پول که نیستیم، خدا رو شکر
ما بی پول نیستیم،
زیادی
ولی ببینه چند تا نکته است. کل
من ترجیح میدم ما تو ایران پایلوت باشیم اصلا به قول شما،
ولی
لاقل بگیم تو جادامون آدمو کشته نشن،
ما لاقل حتی اگر بگیم تو کل ایران هم نه، تو جاده های اصلیمون توی محورهای مواصلاتی که
جزیره کیش هستن
تک شماره شناخته میشن، چون میدونید دیگه جاده ها شماره دارن، جاده هایی که با تک شماره شناخته
تهران
میشن
تهران مشهد مثلا
اصلی هستن، تهران مشهد بزرگراه که میریم تا شیراز و بعد میریم تا بندر عباس و این حرفا، این تو اینها میتونیم این کارا رو بکنیم. اما یک واقعا یک هزینه عمده میخواد و یک تصمیم گیری میخواد، یک بایدی باید بیاد که آقا باید این کار انجام بشه که بتونی
جزیره کیش اینا که به هر حال یه جای کوچیکه دیگه، وقتی
درسته.
میگیم یه نمونه لاقل ما یه جا پولمون رو درست هزینه کنیم ببینیم چطوره.
یه نکته دیگه هم هست، الان توی امارات، توی قطر، کشورهای عربستان سعودی هم از این شهرهای هوشمند رو خیلی به سمتش داره میره، اینایی که دارن این کار رو میکنن شما نگاه کنید از کشوری مثل نروژ هم جلوترن، نروژی که میدونید دیگه پول نفتش خیلی زیاده و کلن در آن
کشور توسعه
یافته و پیشرفته برای اون جمعیت، برای اون حجم، ولی میبینید حتی نروژ این کارا رو نمیکنه، اما اینها دارن این کارا رو میکنن. من اینو میخوام بگم که سوای هزینه هاش یک سری سرمایه گذاری های خارجی در واقع، یعنی شرکت هایی باید مجاب بشن که بیان این کار رو انجام بدن. ما تمام این تکنولوژی ها رو نداریم در اختیار. درسته که در چند سال اخیر خیلی پیشرفت کردیم و حالا دانش بنیان ها خیلی اومدن توی کار و کمک کردن به خیلی چیزها، اما هنوز دسترسی به یک سری از اینها رو نداریم و خب قطعا با حالا اتفاقاتی هم که هست و به خصوص این سیستم سانکشن به قول اونا و
تحریم هایی
که ناجوانمردانه رو کشور ما گذاشتن، ما هنوز هم نمیتونیم یک سری از اینها رو بهشون برسیم. منظورم این هستش که میخوام بگم همه چیز باید در کنار هم درست قرار بگیره. اصلا نمیخوام بگم امارات همه چیزش در کنار هم درست قرار گرفته، ما تو حوزه‌های دیگه خیلی پیشرفت کردیم، نظامی، موشکی، هسته‌ای، پزشکی، ارزم به حضور شما که
داروسازی
احسن، حتی عمرانی، سدهای عجیب غریب، کارهای زیرساخت، البته نه حالا برجی بگیم بزنیم 2 کیلومتر ارتفاع برج که عربستان میخواد بزنه، اما خب اونها اینجوری نیست، اونها بیشتر دارن پول رو میدن، سرمایه‌گذار خارجی میاد براشون کار میکنه، اون رو میذاره هر وقتم چیز باشه میبنده میبرتش. ولی خب نباید از این غافل عقب بیافتیم. همینجور که الان یکی از بحثای این هستش که آقا از هوش مصنوعی عقب نیفتیم، همونجوری که ما از در واقع مسئله نانو عقب نیفتادیم و تو دنیا حرف برای گفتن زیاد داریم، ما از رویان عقب نیفتادیم و یکی از کشورهای صاحب سبک در رویان هستیم، هوش مصنوعی هم الان باید همین داستان رو داشته باشیم که عقب نیفتیم. اگر تونستیم همزمان اینجوری بریم و حالا چون بحث خودروسازی اومد و خودروسازیمون رو هم به درجه‌ای که باید و بایسته است و شایسته ایرانه برسونیم، شاید با یه خورده حالا اختلاف بتونیم خودمون رو برسونیم بدون جایگاه، در غیر این صورت فعلا فاصله داریم.
اگه قرار باشه که راجبه خودروهای خودران یه چیزی شما رو وسوسه بکنه که سوار یه ماشین خودروی خودران بشید و بگید که برو و اطمینان بهش بکنید که نه شما آسیب ببینید، نه عابر پیاده، نه اتفاقی نمیفته، اصلا حاضر هستید چی بشه حاضرید که سوار یه ماشینی بشید و اختیار رانندگی رو بسپرید به یه کسی دیگه؟
من هنوز
به هوش مصنوعی
چیز رو ندارم،
اعتماد رو
ندارم. بعدش هم من
چی باید بشه؟
نه ببینید اینها نقطه نظرات رو دیگه من از سوار شدن به خودرو و پشت فرمون نشستنش لذت میبرم،
اصلا از سبک یا استایل مهندس علیپور مجدد از همین کلاسیک بازار
لذت میبرم. اون واسه اینه که مثلا ما توی یک شهرک، توی شهر خیلی پیشرفته باشیم، توی شهر به قول شما کاملا با هوش مصنوعی و این حرفا باشه که بدونم آقا همه چی اینجوری، مثلا بشینم توش راهی دیگه نداشته باشم بگم برو فلان جا.
ولی از نظر من برای شهری مثل تهران، کلان شهری مثل تهران، خودروی هوشمند فقط خودروی به حساب میاد که بلد باشه جا پارک های تهران پیدا بکنه، بگه برو اونجا پارک بکن که واقعا جای پارک نیست. بعد اون جاهای شلوغ ساختمون‌های ده بیست طبقه هم می‌سازن تازه باید. و بدون اینکه پارکینگ اطراف باشه.
حالا یکی از خصوصیات خودروهای خودران این هستش که خودشون پارک می‌کنن دیگه. آه. البته الان خودروهای هست تو ایران هم هستش که خودشون در واقع اتوپارک داره، شما می‌زنی اگر درست ایستاده باشن بقیه و شما هم رعایت کنی مدلی که باید بیستی، خودرو خودش به راحتی پارک میکنه.
از لچکی بتونی ببینی و قبل قدیمی ها
خود خوش به راحتی میتونه پارک کنه.
عجب، چقدر جالب. ولی برای منی که گواهی نامه ندارم و رانندگی بلد نیستم،
همه ماشین خودران همه تو کالیفرنیا هستن
برای اینکه یک خودروی خودران بیاد.
متاسفانه میدونید دیگه چند تا اتفاق افتاده که مشکل سازترینشون هم خودروهای تسلا بودن.
تصادفایی که
میدونم فعلا شدن
داریم به هر حال داریم تاتی میکنیم دیگه توی دنیای هوش مصنوعی خودروهای خودران داریم تاتی میکنیم. نه، ما جهان بشر داره تجربه میکنه و این جهان جدید ماست، باید بهش خوش آمد بگیم. چه بخوایم چه نخوایم این اتفاق داره رخ میده. کمان که خیلی دوست داشتم با درشک جا به جاشم میگفت اصلا این اسب که شیهه میکشه من کیف میکنم. جهان تغییر کرد و تغییر خواهد کرد و خودروها بی صدا میشه، دنبال صداهای جذاب دیگه باید باشیم.
باید دارم میکنم آخر کلام که خودروی خودران آیا میتونه تشخیص بده اگه مجبور تصادف باشن سه نفر این و چهار نفر من دنبال کدومشون بذارن بزن تصادف اگر ناچار باشه اینو تصمیم بگیرن؟
این از اون تصمیماییه که شما دارین انگار که به بنبست میرسونید ماجرا رو. آقای مهرجو،
من این نکته رو با توجه به وقت کم فقط عرض کنم که هنوز مشکلات قضایی خودروهای خودران حل نشده،
یعنی هنوز قانون‌گذاری‌هاش باقی مونده.
قانون‌گذاری‌ها هنوز در مرحله نرسیده که اگر تصادفی رخ بده
مجرم کیه؟ راستی
مجرم کیه؟ خودرو صاحب خودرو، شرکتی است که خودرو رو ساخته، جایی است که تصادف کرده و این هنوز جزء ابهامات.
چه پرونده جذاب بازی که میشه دورش صحبت کرد.
جذابه؟
آره،
پرونده ویژه
بحث قانون‌گذاریش.
قانون‌گذاری حتما
که اگه تصادف صورت بگیره مقصر کیه؟
متشکرم، زمانمون تمام شده دیگه، صفریم، زمانمون به انتها رسیده. من سیاوش سفاریان پور هستم به اتفاق احسان مهرجو و سرکار خانم سلماز ادیبی تهیه کننده ارجمندمون. برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم. روز و روزگار بر شما خوش.